أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 41 از دوره 18، تاریخ 5/11/83. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث به اینجا رسید که ناراحتی هایی برای انسان در عالم دنیا به وجود میاد و هر یک از این ناراحتی ها ریشه ای خاص به خودش داره و با بررسی اون ریشه ها میتونه انسان که بر اون ناراحتی غلبه کنه و فائق بشه. اما یک ریشه و بنیان اساسی داره همه این ناراحتی های انسان و طی مباحثی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که ریشه همه این ناراحتی ها عبارت از حب دنیاست، یعنی وقتی موشکافی میکنیم و ریشه یابی میکنیم میبینیم همه اینها به یک مطلب برمیگرده و اون عبارت هست از ضعف ایمان و اون عبارت هست از حب دنیا، دلبستگی و علاقه به دنیا. حب دنیا غیر از خود دنیاست. ریشه های مشکلات ما و ناراحتی های ما حب دنیاست نه خود دنیا. فلذا گاهی میبینیم که نعمتی از نعمات دنیایی از انسان گرفته نشده و انسان غرق در اون نعمت حتی اما گمان میکند که نعمت از دست رفته، یعنی خیال این که نعمتی رو از دست داده او رو به هم میریزه. سلام علیکم. مثلا فرض بکنید که مبلغی پول داشت، ثروت چنین و چنان داشت، خبر نادرستی بهش دادن به این که تمام مثلا ثروتت رو دزد برد، اما دروغه، واقعیت نداره. به کسی خیلی علاقه داشت، عزیزی داشت، خبر دروغی دادن که فلانی مرد، دقیقا همون مقداری ناراحت میشه که اگر واقعا این اتفاق افتاده بود، یعنی واقعا اون مبلغ پولو برده بودن، واقعا اون عزیزش از دست رفته بود، اگر واقعا این اتفاق افتاده بود، مثلا این سکته می کرد از ناراحتی، الان هم سکته می کنه، با اینکه واقعا از دست نرفته، اون عزیزش، اون محبوبش، اون کسی که بهش علاقه داره زنده است، سالمه، خیلی هم سالمتر از خود این، حالش هم خوبه، خبر دروغ دادن، گفتن مرد. این چگونه ناراحتیه که ربطی به وجود واقعی خود این نعمت در عالم دنیا نداره؟ چه جور ناراحتیه؟ این ریشه در کجا داره؟ آیا ریشه در دنیا داره؟ یعنی ریشه در محرومیت‌های دنیا داره؟ ریشه در شدائد و گرفتاری‌ها و مصائب دنیا داره؟ نه، ارتباطی به اینها نداره. این مربوط میشه به اون علاقه هایی که در وجود ما نسبت به دنیا هست. دنیای مذموم اینه، دنیای مذموم اینه. دلبستگی های خودتون رو از دنیا کم کنید. اخرجو من الدنیا قلوبکم. بنابراین سعی نکنید که از شدائد و گرفتاری های دنیا فرار کنید. این شدائد و گرفتاری ها مایه ناراحتی خود شما نیست. اون چه که مایه ناراحتی و نگرانی و ترس و حزن و غم و غصه ماست، اون دلبستگی های ماست. اخرجو من الدنیا قلوبکم. ضعف ایمان ماست، نداشتن زهد ماست، بی رغبت نبودن ماست به دنیا. فرار از مشکلات دنیا این حل کننده ناراحتی های ما نیست. چقدر تلاش های ما شبان روز برای این است که گرفتاری های خودمون رو در عالم دنیا کم کنیم. اگر به این نکته واقف بشیم، بفهمیم که این ناراحتی ها ریشه در دنیا نداره، ریشه در عالم خارج نداره، تمام اینها ریشه در درون خود ما داره، مربوط به علاقه های باطنی خود ماست، وابستگی پیدا کردیم، دلبستگی داریم. نگیم پیدا کردیم، گاهی داشتیم، قطع نکردیم. به انقطاع الله نرسیدیم، به ایمان نرسیدیم، چون ایمان تحصیل کردنیه. اینطور نیست که انسان با ایمان متولد میشه، نه، بدون ایمان متولد میشه، ایمان رو باید به دست بیاره. این شدائد، مصیبت ها و گرفتاری ها در عالم دنیا و این محرومیت هایی که وارد میشه، انسان رو با خودش آشنا میکنه، موجب میشه که ما همینو متوجه میشیم که باید یه فکری کنیم، باید به داد خودمون برسیم. هر چیزی در این دنیا جابجا میشه، کم میشه، زیاد میشه، ما به هم میریزیم. این نشد کار. اگر همه چیز مطابق با میل ما پیش بره، به فکر خودمون نمیافتیم، متوجه نمیشیم که کمبود واقعی ما کمبود ایمان ماست. اینو متوجه نمیشیم. وقتی اوضاع احوال دنیا مطابق با میل ما نمیچرخه، و ما به هم میریزیم، متوجه میشیم که عجب این چه وضعیه. یه مقدار تو فرض بکنید حساب بانکی شما پول کم میشه، به هم میریزی، غمگین میشی، غصه‌دار میشی. زیاد میشه، خوشحال میشی. اختیار شما به دست خودت نیست، دم و شادی شما وصل به یک جای محکم و استوار نیست. بنیان و اساس شما سسته، وصل به یه چیزهایی است که در اختیار شما هم نیست. این فتیله وجود شما دست دیگری هر موقع بخواد بالا میکشه، هر موقع بخواد پایین میکشه، که از این تعبیر میکنیم به شیطان، این دست شیطانه. هر موقع اراده کنه نقطه ضعف داری، مشکل داری. مشکل اصلی ما و ریشه ای ما ضعف ایمان ما. فلزا میگیم که ناراحتی های انسان بر سه قسم، بر سه دسته کلی. یک، ناراحتی های جسمی. دو، ناراحتی های روانی. و حالا به یه تعبیر عصبی. سه، ناراحتی های روحی. سه جور ناراحتی متصوره. هر یک از این ناراحتی ها معلول گرسنگی یا تشنگیه. جسم چه موقع ناراحت میشه؟ وقتی مبتلای به گرسنگی یا تشنگی بشه. اگر نیازی داشته باشه، جسم ما، بدن ما نیازی داره، این نیازش تأمین نشه، تشنه است، آب بهش نرسه، در فشار قرار میگیره، ناراحت میشه. گرسنه است، غذا بهش نرسه، ناراحت میشه. این یه قسم از ناراحتی های ما. ناراحتی هایی که مربوط به جسم ماست، نیازی در ما هست، در جسم ما هست، این نیاز تأمین نمیشه. نیاز به ازدواج داره، نیازهای مختلف وجود داره، این نیاز تأمین نشده، اینو بهش میگیم مصیبت، ناراحتی جسم. نیاز به خواب داره، فرصت نمیکنه بخوابه، بهش اجازه ندادن بخوابه، شکنجه. یکی از راه های شکنجه همینه دیگه. نیازهایی رو که در بدن ما هست، راه تأمین نیاز رو میبندن، نمیگذارن، جلوگیری میکنن. ناراحتی دوم ناراحتی روان ماست، نه جسم ما. گاهی جسم ما خیلی راحته، مشکلی نداره، کمبودی نداره، غذاشو خورده، آبشو خورده، خوابشو کرده، نیازهاش تأمینه، اما در این حال احساس ناراحتی داری. این احساس ناراحتی میتونه ناشی از روان باشه، نیازی روانی وجود داشته، این نیاز روانی تأمین نشده. نیازهای روانی رو که تعبیر ازش نام میبرن، نیاز به سرگرمی مثلا، انسان سرگرمی میخواد، تفریح میخواد، ورزش لازم داره، احتیاج به همدم و مونس داره، بنشینن با هم صحبت کنن، بگن، بخندن، نیاز به خندیدن داره، نیاز به گریه کردن داره. اینا خودش همش نیازه، نیازهای روانه. اگر همش بخنده، میگن خنده زیاد دلو میمیرونه. همش گریه کنه، گریه زیاد افسردگی میاره. به موقع باید بخنده، به موقع باید گریه کنه. هم مجالس شادی میخواد، هم مجالس اشک و گریه میخواد. تو هر دوتاش شادی هست، یعنی رفع نیاز روانی. اگر انسان یه مصیبتی بهش وارد شد، اگر گریه نکنه، خب این فشار تخلیه نمیشه، این ناراحتی روانی به وجود میاره. با اینکه از نظر جسمی مشکلی نداره، همه چیش ردیفه، همه چی خورده، همه چی داره، نیاز روانی تأمین نشده. حالا اگر همینجا مثلا فرض بکنید خنده و گریه رو بخوایم تقسیم کنیم، که خنده خودش میتونه خنده جسمی داشته باشیم، خنده روانی داشته باشیم. خنده جسمی این است که شما رو مثلا قلقلک بدن، سیستم اعصاب و روان شما رو تحریک میکنن با دست، یعنی دست باید به بدن تماس برقرار بکنه، قلقلک میدن، شما میخندی. آیا هر خندهی خنده روانیه؟ نه، خندیدی، اما اسمشو میشه بذاریم خنده روان؟ گاهی خوشت نمیاد، ناراحت هم میشی، بعد که خنده هاتو کردی فحش ناسزا رو میکشی به جون طرف. چرا این کارو میکنی؟ چرا دست دادی به من؟ چرا قلقلک داری؟ هم خندیدی، میگه من کاری نه، من خندوندمه. خندیدن که خوبه دیگه، باید آدم خوشحال باشه. میگه نه، خوشحال نشدم، ناراحتم. با خنده جسمی آدم میکشن، یعنی با همین قلقلک دادن میشه آدم کشت، آدم کشتن. و پیدا کردن قاتلش هم خیلی سخته. از کجا این احتمال به ذهن کسی برسه که میشه با این وسیله آدم کشت؟ این میگه خنده جسم. اما خنده روانی نه، کسی دست به شما نزده. یه جوک تعریف میکنه، میخندی، کیف میکنی، لذت میبری، شاد میشی. اون خنده همیشه مستلزم شادی نیست، اما این خنده نه، این خنده سر کیف میای. خنده درمانی، خنده درمانی غیر از قلقلک درمانیه. خنده درمانی یعنی مثلا فرض بکنید یه جوکی بگن، یه لطیفه ای تعریف کنن، یه ماجرای عجیبی، شما ببینی، تماشا کنی، لذت ببری، بخندی. یک خنده داریم، خنده روحی، خنده روحی که در تقسیم ناراحتی، چون در مقابل ناراحتی میشه شادی دیگه، ناراحتی و شادی، دم و شادی، گریه، خنده، همون جور که تقسیم میشه ناراحتی به سه قسم، خنده هم تقسیم میشه به سه قسم، شادی هم تقسیم میشه به سه قسم. ناراحتی و گریه روحی، این در اثر ضعف ایمانه. اگر شما، یعنی غذای روح شما به شما نرسه. غذای روح چی بود؟ ایمان به خدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قطع تمام دلبستگی ها از غیر خدا و وصل همه علایق در درون به خدا، یعنی تمرکز همه شوقها، میلها به یک چیزی که این یک چیز همه چیز است، خدایی که همه است، صمد، پره، یکی نیست، یکی عددی نیست که دو نیست، یک دو نیست، یکی است که همه چیز در این یکه، هم دوه، هم دهه، هم بی نهایت، همه چی درش یگانه است، که از این تعبیر میکنیم به عشق. اگر کسی تمام علاقه هایی که به چیزهای مختلف تو دنیا داره اینها رو قطع کنه یکی یکی و جمع کنه، متمرکز کنه، مثل ذره‌بینی که نورهای نور خورشید که میاد این ذرات نورانی رو همه رو جمع میکنه، جمع میکنه، متمرکز میکنه روی یه نقطه، چقدر کاربرد و کاراییش بالا میره. کاغذی که زیر نور آفتاب آتش نمیگرفت، حالا زیر نور آفتابی که از ذره‌بین عبور کرده آتش میگیره، اینقدر قدرت پیدا میکنه، اینقدر قوی میشه، این توانایی درش به وجود میاد. کسی که عشق به خدا، به دنبال ایمان به خدا، به دنبال معرفت واقعی به خدا درش به وجود اومد، این قدرت درش پیدا میشه که میتونه در عالم تکوین تأثیر گذار باشه، میتونه تصرف کنه در عالم تکوین. پس ناراحتی بر سه قسمه. گاهی جسم ما ناراحته، یعنی قضا بهش نرسیده، اما روان ما، روح ما راحته، نگرانی نداره، رسید که رسید، نرسید که نرسید، نه ناراحت نیست، لذت میبره، لذت میبره، لذت‌های روانی، لذت از، یعنی خود این لذت‌ها رو باید ما شناسایی کنیم، لذت‌های روانی فقط، نه اونهایی که توأم با لذت روحی میشه و اون یه مسئله دیگه میشه که همون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، همون ایمانه. نه، لذت‌های روانی خاص داریم که انسان میتونه در اوج شدائد و در اوج گرفتاری‌های جسمی و محرومیت‌ها از اون لذت‌ها بهره‌مند باشه. یکیش عبارت از این است که روان ما از تنوع طلبی لذت می‌بره. اگر مصیبتی بر ما وارد شد از جهت اینکه نعمتی از ما گرفته شد، به جسم ما فشاری وارد شد، آسیبی رسید، خب این مصیبت. اما از جهت اینکه یه تنوعیه، از نظر روانی شادی داره، شادی روانی داره. چرا؟ چون انسان تنوع طلبه. حالا مثالهاش یه خورده بخوایم مثال بزنیم، مثال نزنیم بعد خودتون متوجه بشید دیگه. یه نعمتهایی داری، این نعمتها رو ازت میگیرن، خیلی بده، خیلی مصیبته، اما اینش هم یه جور دیگه، اینم یه صفایی داره. تنوع خودش خوبه. حالا ماشین داشتی شما، دائم با این ماشین هی میرفتی این ور میرفتی اون ور دیگه، حالا مثال های ناجور نخواستم بزنم، چون مثال های ناجورش بله مربوط میشه به مرگ و میر و فلان. این با این ماشین دائم رفت و آمد میکردی، حالا این بدهکار شدی، مجبور شدی ماشین تو بفروشی، بدهی تو بده، حالا باید پیاده بری. کسی که دائم داره با ماشین این ور اون ور میره، حوصله‌اش سر میره، یعنی از نظر روانی روان ما نیاز به تنوع داره. یه مدت هم پیاده برو، خود این پیاده رفتن بعد اولش سخته برات. چرا؟ چون توجه نداری به این که پیاده روی خودش یه صفایی داره. یه مدت با ماشین عادت کردی، بعد متوجه میشی که عجب، نه مثل این که اینم خودش یه لذتی داره برای خودش. اولش مشکل، بعد چرا؟ چون توجه نه. وقتی توجه کنی میبینی نه خیلی هم خوبه. ظاهرن میگن ماشین نداره، گاهی دلشون هم واسهش میسوزه، کنار خیابون وایساده با ماشینای فرض بکنه بیرون باید رفت آمد کنه، این ور اون ور بره، ولی خود اینم یه صفایی داره، اینم یه تنوعی میشه. شما دائم چلو کباب بخور، یه غذای خوبه دیگه، چلو مرغ بخور، بهترین غذا رو بخور، ولی دائم بخور، حالت به هم بخور، بدت میاد. اما اگر که یه مدت نخوری، مصیبت ها، محرومیت ها، این خاصیت ها هم داره دیگه، از شما گرفته که میشه، پس سعی بکنید از نظر روانی تو همین مصیبت ها و محرومیت ها لذت هاش رو در بیارید. تنوع طلبی یکی از نیازهای روانی ماست. نشد، خب یه جور دیگه میشه، اونجورش هم یه مزه‌ای داره، یه صفایی داره. یه کسی مثلا فرض بکنه که برادر داره، حالا یه کسی برادر نداره، اینم یه صفایی داره، اینم یه جورشه. یه کسی از دست داد، حالا داشتیم، حالا یه جور بود، حالا نداریم، ببینیم حالا چه جور میشه، حالا اینم یه تنوع. دوم، حس کنجکاوی، تأمین حس کنجکاوی و ارضاء حس کنجکاوی خودش لذت بخشه. گاهی اگر حس کنجکاوی ما رو ارضا نکنن، اصلا ما مشکل پیدا میکنیم. تو خیابون داری میری، میری یه جای شلوغه، خیلی تو سر کله هم میزنن ببینن اون وسط مثلا چه خبره، به قدری تحریک میشی، به قدری تحریک میشی که میخوای ببینی اون وسط چه خبره، چی شده که اینا اینجور تو سر کله هم میزنن که برن اونجا. حالا اگه نذارن تا آخر شب پکری، نفهمیدیم آخرش چی بود اون وسط.
کنجکاوی نیاز صادقه؟
یه نیازیه دیگه، نیاز روانه. بله نیاز صادقه، منتها نیاز روانه، روح نیست، حواستون باشه. فضولی هم که باشه نیاز روانه، نیاز روانه دیگه، نیاز روح که نیست. اون فضولی و اناشو که میری تو کار، میری تو مرحله روح، میری تو مسئله روح که حالا آیا سعادت خود من در گروه تأمین این نیازه؟ نه نه، این مربوطه به روانه، لذت روانی شما در گروه تأمین این نیازه. فلزا خیلی ها رو همینجوری سر کار میذارن، بخواد از همین نیاز روانیش استفاده میکنن که این حس کنجکاوی داره، بی خودی در سرشو بالا میکنه، هی اون بالا ها رو نگاه میکنه، شما هی میگه این چرا نگاه میکنی این ور. یه دیوونه خونه گفتن که اینا هی نگاه کردن، از یه سوراخی داشتن اجرایی رو نگاه میکنن، هی نگاه کردن در این سوراخ در، یه عاقلی رسید گفت ببینیم اینا چیه دارن نگاه میکنن، هی نگاه کرد چیزی نیست، صف بسته بودن، یه کیکی نگاه میکردن. بله، برگشت و اینا گفت من که هرچی نگاه میکنم چیزی نمیدونم. اینا گفت ما یه عمر داریم نگاه میکنیم چیزی ندیدیم، اینو بین تازه از را گرد را رسیده میخواد نگاه کنه چیزی پیدا کنه. این حس کنجکاوی یه معلمی درسش درس حس کنجکاوی بود، یه جوجه ای خرید انداخت توی پاکت، در این پاکتم بست برد سر کلاس، پاکت رو گذاشت رو میز، گفت خب امروز بحث داریم راجع به مثلا حس کنجکاوی و اینکه انسان دارای این نیازه چه. اینا شروع کرد، معلم مثلا فرض کنید دینی بود چی بود، از این بحثای این چنینی. این جوجه تو این پاکت هی تکون میخورد و بچه ها حواسشون میرفت که این پاکت چرا تکون میخوره، هی گفتن آ این پاکت چیه توش تکون میخوره. بشین بچه ساکت باش، درس رو گوش کن، باز حرفش رو ادامه کن. باز اون یکی گفت آقا داره تکون میخوره. گفت کاری نداشته باش، هر کی هر چی گفت تا آخرش دیگه یه مرتبه دیگه تمام کلاس آقا تکون میخوره، آقا این چیه تو. گفت درس امروز ما همین بود، ما میخواستیم اینو درس بدیم. ببینید یک نفر شما فهمیدین اصلا من چی میخواستم بگم چی گفتم؟ گفتن نه این از بس این تو هی ترق ترق تو رو تکون خورد این ور اون ور، ما اصلا حالیمون نشد چی درس گفتی. گفت درس ما همین بود که انسان دارای یه حسیست به نام کنجکاوی. کنجکاوی یکی از راه‌های کم کردن ناراحتی ها و مصیبت های دنیایی که مربوط به جسم ماست و نیازی از نیازهای جسم ما تأمین نشده مثلا، این کم کردنش با همین راهه، حس کنجکاوی. ببینیم حالا چی میشه، چی میشه بعدش، چی میشه. خب حالا تا حالا این نعمت ها در اختیار ما بود، حالا فهمیدیم چی شد، حالا از این به بعد نباشه ببینیم چی میشه، نباشه ببینیم ما چی کاره ایم. خود این یه نکته ایه، یه مطلبی داره توش. راه سوم راه حس مبارزه جویی و حماسی و مبارز طلبی و نفس کش طلبیدن انسانه، ماجراجویی، هیجان و ماجراجویی و اینا. سلام و رحمت الله. منتها حالا بعضیا همه عمرشون رو دنبال اینا میرن، یعنی این لذت ها اینقدر قویه در روان ما که جایگزین میشه به جای نیاز روح و عده‌ای تمام عمرشون صرف این لذت ها میشه، یعنی همه عمرشو گذاشته برای اینکه این یه مثلا فرض بکنید که پیروزی، یه مسابقه، یه بازی، یه گردتفریحی، یه ورزشی. خود این ورزش هایی که انجام میشه، مسابقاتی که انجام میشه، اینا لذت داره دیگه، لذت داره. این دوتا دسته ای که در مقابل هم ایستادن و با هم دیگه مسابقه میدن، اینا کیف میکنن، لذت میبرن. برد و باختش هم مطرح نیست، یعنی لذت برد و باخت اون یه لذت دیگه است غیر از لذت خود مسابقه است. دو نفر با هم مسابقه میدن، گاهی میدونه میبازه، اما میگه نه خود این موضوعیت داره، به تعبیر طلبگی ما میگیم که موضوعیت داره، طریقیت داره. میگه بازی نمیکنیم که ببریم یا ببازیم، خود بازی کردن سرگرمیه. فلذا اونهایی که کمبود این بعد رو دارن، اینها از بازی دیگران خودشون رو سرگرم میکنن، دیگران بازی میکنن، اینا خودشون رو وصل میکنن به اونا. این میگه من با اینم، اونم میگه منم با اونم، بعد برای همدیگه کری میخونن. این میگه تیم من میبره، اون میگه تیم من میبره، از خود این کار لذت میبره، برد و باختش هم مهم نیست. اون روحه که نیاز، روحه که نیاز به بردنه. روان نه، روان با همین عملیات ارضا میشه. یه بازی که میکنه، یه مسابقه که میده، چه ببره چه ببازه، اون نیاز روانی تأمین میشه. اما روحه که میخواد ببره، همیشه میخواد پیروز باشه، به فوز عظما برسه، اون نیاز روحه و میرسه. منتها کیفیت رسیدنش چیه و نیازش چیه، اینا چیزاییست که در گذشته بحث کردی. خب این راه‌ها راه‌هاییست که مربوط میشه به لذت‌های روانی، که با این لذت‌های روانی که همه اینها تو مصیبت‌ها و محرومیت‌های جسمی وجود داره. یعنی شما همزمان میتونی لذت روانی هم ببری، محرومیت جسمه. انما العسر یسرا، همراه با عسر و تنگی و ضیق و فشار و مصیبت لذت هم میبری. خب این لذت روانیه. گاهی انسان در فشار جسمی هست اما لذت روحی میبره. این وقتیست که دلبستگی نداره، وقتی ایمانش کامل شده و پشتوانه قلبیش به هیچ یک از این نعمتهای دنیایی نبوده تا وقتی اینا ازش گرفتن احساس فشار و ناراحتی کنه. یعنی به جایی میرسه که حتی از روان هم، از لذتهای روانی هم بی نیاز میشه. نه فقط نیاز به لذتهای جسمی نداره، لذتهای جسمی مربوطه به خوردن و خوابیدن، تأمین نیاز هاست دیگه. لذتهای روانی مربوطه به تأمین نیاز هاست، نیازهای روانی. نه، این به جایی رسیده که خودش، نیاز خودش تأمین شده، حساب خودش با روانش، با مرکبش و جسمش جدا شده. یعنی فهمیده که من اینا نیستم، جدا کرده. حساب که جدا شد با ایمان، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خدا میشه همه چیزش، یکی خدا ها. اما این یکی، یکیست که همه است. خدا میشه همه چیزش، فقیر باشه راضیه، غنی باشه راضیه، صحیح باشه راضیه، مریض باشه راضیه. متنعم به نعمات دنیایی باشه راضیه، نباشه راضیه. فلذا از رسیدن نعمت‌های دنیایی بسش فرق نمی‌کنه، لذت اونچنانی نمی‌بره. از نرسیدنش هم غصه‌دار نمی‌شه. حالش یک حال ثابته. از این مقام تعبیر به مقام میشه، که دیگه تو عالم حال نیست. یه روز حالش خوبه، یه روز حالش بده. حساب خودش از حالش جدا شده، حساب خودش از شکمش جدا شده، که شکم سیر، حالش خوبه، شکم خالی میشه، حالش بد میشه، به هم میریزه. نه، حالش ثابت، ثبات داره، دائم در حال لذته. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هیچی نمیترسه، از هیچی قصه دار نمیشه. اینو میگیم حال، نمیگیم مقام دیگه، از مرتبه حال عبور کرده. نوع مردم کجان؟ تو عالم حالن، گاهی بالای خطن گاهی پایین خطن، یعنی حساب خودشون از روانشون، حساب خودشون از جسمشون جدا نشده، جدا نشده. که اگر به این مقام رسیدن، این تأثیر در روان هم میگذاره، تأثیر در جسم هم میگذاره. یعنی بسیاری از بیماری های جسمی که معلول به هم ریختگی های روحیه درمان میشه، بسیاری از بیماری های روانی که معلول ضعف ایمان همه حل میشه. ریشه ای حل میشه، ریشه ای حل میشه، دیگه معنا پیدا نمیکنه. بسیاری از بیماری های روانی که الان در علم روانشناسی هست برای اولیاء خدا بی‌معناست. خودشون هم قبول دارن این روانپزشکا و روانشناسا، میگن این مثلا فرض بکنید که بیماری که ما تعریف میکنیم، این بیماری فلانه و فلانه و فلانه، اینم آثارش و اینم علائمش و اینم این. بعد فرض بکنید از نظر چی مثلا محاسبه ای بر که میکنن، از نظر جسمی که معاینه میکنند و اینها، میبینن که مثلا این علل قاعده باید این بیماری رو داشته باشه و در این فرد این عوارض باید ظاهر بشه، میبینن هیچ کدومو نداره، هیچ کدومو نداره. خیلی هم فرض بکنید باید پرخاشگر باشه، نه، خیلی هم خوش اخلاق. باید که افسرده باشه، نه، خیلی هم شادابه. اصلا هر کی هم که افسرده میشه میاد پیش این شاداب میشه، انرژی میگیره، جون میگیره. با اینکه از نظر پزشکی سیستم اعصاب روانه که اینا که بررسی میکنن، میگن این علل قاعده باید اینجوری باشه. کسی که مبتلای به این بیماری میشه خیلی پر حرف باشه مثلا، اما اینه، نه، این خیلی هم کم حرف، به موقع حرف میزنه، به موقع انجام کار انجام میده، به موقع شادی، به موقع همه چیش رو حساب رو برنامه، هیچ کم و زیاد نمیشه. که عرض کردم بر مورد مرحوم حافظ عبدالعلی تهرانی، استاد ما حاج آقا مرتضای تهرانی حفظه الله تعالی، نقل میکرد که وقتی بیهوش شده بود در بیمارستان رو تخت خوابونده بودنش، بیهوش بود اواخر عمرش، که گاهی به هوش می آمد اوائل، بعد دوباره بیهوش می شد، که دیگه بعد بیهوش شده بود که دیگه به هوش هم نمی آمد. می خواستن که بهش قضا بدن، خب این دهانش رو محکم، یعنی دهانش بسته شده بود، چون گاهی اینجوری میشه دیگه، حالا بهش میگن کلید میکنه، چی میکنه که سفت میشه و قفل میشه دهان، بسته میشه، این نمیتونستن چیزی بریزن تو حلقش که مایه ای چیزی که این پایین بره بخوره. دکترا اومده بودن گفته بودن یه کاری کنه دهان این باز بشه، هرچی تلاش میکردن، خب فک هم زیادی بکشن فک میشکنه دیگه، قفل کرده دیگه این، که این دهانش باز بشه ما بتونیم مایعات تو دهان این بریزیم. هرچی هم که میخواستن صداش میزدن که دهانتو باز کن، دیگه چیزی متوجه نمیشد، بیهوش بود. حاج آقا مرتضی میفرمود که من رفتم بالا سرش و بهش گفتم که آقا جون دهانتو باز کن، میگفت پزشکا میگفتن بیهوشه، چشمشو میوردن بالا مثلا پلکشو نگاه میکنم گفتن من این چیزش کجا بره، این تخم چشمش مثلا بالا بره پایین بیاد، این بیهوشه دیگه، این دیگه نمیشه. بهش گفتم آقا جون چشاتو باز کن، نه دهانتو باز کن، همون جوری هم که چشمش بسته بود یهو دهانشو باز کرد. بیهوش از نظر پزشکی از نظر همه تایید میکنن که این دیگه نه میشنوه نه کاری انجام میده نه اراده ای داره نه. گفتم دهانتو باز کن، دهانشو باز کن، دهانی که هر چی رو میخواستن باز کنن باز نمیشون. همین الان، الان که دیگه زیر خاک دیگه، رحمت الله علیه، از جانب ایشون یه پیام هایی میارن که ما فلان جا دیدیمش، فلان کوچه، فلان خیابون، فلان مسجد، گفت برو به فلانی اینو بگو. پیام میارن، طرف میگه من خودم دیدمش. یعنی از عالم برزخ در عالم دنیا تأثیرگذاری دارن، همین الان تأثیرگذاری دارن، دستورالعمل هایی صادر میکنن، به فلانی بگو فلان کار انجام بده، بگو فلان کار انجام نده، بیاد بره، این کار درسته این کار درست نیست، این صلاح هست این صلاح نیست. خب تا وقتی که تو عالم حال زندگی میکنیم، یعنی دلمون، دلمون یعنی خودمون، دلمون به چیزهای الکی خوشه، عیب نداره ها، جسممون به همین خوراک و پوشاک و اینا خوش باشه، اینا عیب نداره، روانمون به همین لذت ها خوش باشه، بایدم باشه، بایدم باشه، همه اینا باید استفاده کن. دنیا که بد نیست، اما تا وقتی که حب به دنیا هست، یعنی دل ما به اینا خوشه، به جای اینکه شکمت به قضا خوش باشه، خودت به قضا خوشی، وقتی غذا میخوری، چلو کباب میخوری، به جای اینکه ذائقت لذت ببره، شکمت لذت ببره، خودت لذت میبری، این کار خرابه، کار خرابه. هیچ کس نمیگه شما غذا نخور، هیچ کس نمیگه لباس نداشته باش، هیچ کس نمیگه دنیا بده، دنیا که بد نیست، دنیا خیلی هم خوبه، نعم الان از دنیا الان خوب کمکیه، اما هدف نیست. یعنی نباید که در دل شما راه پیدا بکنه، شما نباید که با دلت غذا بخوری، باید با دهانت غذا بخوری، قضا نباید تو دلت بره، تو قلبت بره، باید تو شکمت بره. بحث اینه، بحث اینه که دلبستگی ها، مشکل همه از دلبستگی هاست. شما دلبستگی ها رو کمش کن، وقت ببین که اصلا همه چی حله، دیگه یک ذره ناراحتی نداری، یک ذره ناراحتی نداری. البته گاهی انسان در دنیا دلبستگی ها رو کم کرده یا دلبستگی نداره، ایمان به خدا هم داره، اما خودش نمیفهمه، یعنی پنهانه. قیامتش برپا نشده، به یوم تبل سرائر نرسیده که زمائر رو میاد، رو میاد اونجا نرسیده، براش رو نشده، باطنش رو نشده. باطنش خوبه ها، باطن داره. بنابراین ناراحتی روحی نداره، اما ناراحتی روانی داره، چون نمیفهمه، نمیفهمه که مشکل نداره، خیال میکنه مشکل داره، شب و روزم میدوه که ایمانشو زیاد کنه. داره ها، داره، نمیفهمه، نمیفهمه. به محض این که مرگ برسه، پرده کنار بره، میبیند تو بهشته، بهترین جاست. میگه من همینو بخواستم. بعد اون موقع میفهمه که میگه من همینجا بودم، چطور متوجه نشدم؟ همینجا بودم. یه چیزاییست که ما نداریم قصهشو میخوریم، یه چیزاییست که داریم و قصه میخوریم، یه راهیست که نرفتیم داریم میریم، یه راهیست که رفتیم خیال میکنیم نرفتیم، باز میریم، دوباره میریم، سه باره میریم، ده باره میریم. این به خاطر این که مربی دیگه نداره انسان. وقتی مربی نداشت، یه راه رفته رو چند بار میره. عرض کردم در گذشته یکی از اولیاء خدا که از اساتید ما هم بود و هست، ایشون مبتلای به همچین مشکلی شده بود. چقدر گریه میکرد، چقدر زاری میزد و چقدر قصه های روانی میخورد. دقت کنید، روانی، روحینی. از راههایی که رفته بود و خیال میکرد که نرفته. آیات عذاب خدا رو برای کفار در قرآن میخوند، هی عشق میریخت، هی گریه میکرد. خدایا به داد ما برس، چه خبره، چی در انتظار ماست؟ بهش عرض کردم یه دفعه که شما این آیهی که میفرمایید، این آیه مال کفار ها، شما آیات مربوط به کفار رو داری میخونی و تو سر کلت میزنی. و مریض شده بود. حالا یه موقع هستش که خود همین گریه کردن و اینا مناجات با خداست، خود این یه لذتی داره، صفایی داره، انسان رو رشد میده، پیش میبره، مثل عشقی که انسان برای امام حسین میریزه. خب اون مقدار عشقی که میریزی مجلس عزاداری، اون خود اون اصلا از نظر روانی هم شادابت میکنه. مجلس افسردگی و غم و بیماری و مریضی که نیست، مجلس رشد و کمال و ایمان و نشاط، در این حالی که مجلس عزای امام حسینه. فرضا اگر دیدی منتهی شد به افسردگی، بدون که بهره نبردی، اشتباه گرفتی، راه و عوضی رفتی. از تو همون گریه ها باید شادی در بیاد. مریض شده بود و مشکلات جسمی، مشکلات عصبی، روانی، همه چی. به ایشون عرض کردم این آیات، آیات عذاب برای کفاره. مگر شما کافری که اینا رو میخونی، گریه میکنی و قصه میخوری؟ اینا مال ما نیست که، مال شما نیست که، چه ربطی داره به ما؟ منتها خب این که حالا بخواد قبول کنه به این راحتی و اینا، کار میبره، کار میبره تا کم کم رو اینا فکر کنه، جا بیافته واسش که عجب بابا، ما این راه رو رفتیم، ما از کفر به اسلام منتقل شدیم، از اسلام به ایمان، از اسلام اصغر به اکبر، به ایمان اصغر، ایمان از مراحلی طی کردیم، بالاخره تو راهیم. ایمان اوناییست که تو چاه هم. یه موقع شما میگی من چیکار کنم برم بالا، در حالی که اون کسی که تو چاهه باید بگه من چیکار کنم برم بالا. شما باید بگی چجوری حرکت کنم، راه برم. اومدی از چاه بیرون، راه ادامه باید بدی، ادامه راه دیگه عمودی نیست، افقیه. بازم شما هی داری میری بالا، و اینی که داری میری بالا از دیوار مردم داری میری بالا. تا وقتی تو چاه بودی دستور دادن، اولیاء خدا فرمودن، قرآن فرمود بیا بالا بیا بالا بیا بالا، شما هم این تنابو گرفتی هی اومدی بالا، و اعتصمو به حبل الله گرفتی اومدی بالا اومدی بالا. حالا که رسیدی اینجا دیگه چیه هی داری از دیوار مردم میری بالا؟ این مثلا این بالا رفته کجا جایی دیگه نداره این حالا باید تو هفت شهر عشق رو بگردی دیگه، باید حالا راه افقی دیگه باید بری، چرا اونوری داری میری؟ و این خطاها و این اشتباهات چقدر انسان رو عقب میندازه، در جا میزنی دیگه، در جا میزنی، خودت هم متوجه نیستی. مثل این که ماشین فرض کنید یه قطاری سوار شدی رفتی مشهد، رسیدی مشهد، میری اونجا میگی که من میخوام برم مشهد، یه بلیط به من بدین که من سوار یه قطاری بشم برم. میگن بابا اینجا مشهده که اومدی، متوجه نیستی. میگی نه نه من میخوام برم مشهد. گاهی انسان به مقصد رسیده، خیلی اوقات اینطور میشه، وجود مربی کارش اینه که ما رو به اون چرا که داریم واقف میکنه، که ما رو بیدار میکنه، متوجه میکنه، میگه تو اینو داری، بی خودی داری تلاش میکنی، زحمت زیادی داریم که اونی که نداری به دست بیار. کجا هی اینقدر روزه میگیری؟ روزه میگیری که چی بشه؟ که مثلا فرض بکنید که میل به غذات کم بشه، حب به غذات کم بشه. این مرحله رو طی کردی، اصلا تو حب به غذا نداری، و چون حب به غذا خوردن نداری داری هی روزه میگیری. راحته واسه هی میگی من روزه میگیرم، بعدم خیال میکنی داری یه کار شاقی انجام میدی، یه کار مهم میداری، هیچ واسه راحت. اصلا تو از ژنتیکی از غذا خوردن خیلی خوشت نمیاد، راه شما این نیست، این راه طی شده شماست، یه راهی رو که نرفتی برو. پیاده را میافتی میری مشهد، یه کسی اومد به مرحوم عمیز عبدالعلی گفت من پیاده میخوام برم مشهد، گفت نه پیاده نرو که کف پات بسوزه، پول بده با ماشین برو که جیگرت بسوزه. نقطه ضعف ما باید اینا مربی میتونه تشخیص بده که ما چیکار داریم میکنیم. این میخواد پول نده، میگه میخوام پیاده برم، نه اینکه خیلی مثلا از اولیاء خداست میخواد، نه میخواد پول نده، پول دادن واسهش سخته، میگه پول بده پیاده نرو. هر کسی یه جور ریاضت باید بکشه، هر کسی یه جور مبارزه با نفس باید داشته باشه، بنابراین باید توجه داشته باشی نقاط ضعف خودت رو پیدا بکن و بر اساس اون نقاط ضعف برنامه ریزی کن و ریاضت هایی که میکشی متناسب با اون نقاط ضعف باشه. اما مبارزه با نفس در مرحله عالم تشریع، کسی که به ایمان رسید همون گونه که در عالم تکوین جز خدا نمی بیند و همه چیز رو خوب می بینه، عدل می بینه، زیبا می بینه و خدایی میبینه، جز خدا نمیبینه، یعنی جز حق نمیبینه، جز عدل نمیبینه، در عالم تشریع هم جز خوب و حق نمیخواد و نمیبینه. یعنی در تشخیص این که الان چیکار باید کرد، خب حالا فهمیدیم که خدا هست، خب حالا من چیکار باید بکنم، من چیکار باید بکنم، وظیفه من چیه، تکلیف من چیه، دستورالعمل من چیه. کسی که به ایمان نرسیده، به اون مقام یعنی خدا بین نشده، تو مقام تشریع هم تشخیص وظیفه هم خدا بین نیست، خودبینه. وظائفش رو بر اساس منیتش تشخیص میده، میگه من اینو میخوام، دلم اینجور میخوام، از این خوشم میاد، دوست دارم اون کارو کنم. تو مرحله عمل طبق خواسته های دلش و قوانینی که دلش براش وضع میکنه، طبق اون قانون عمل میکنه. اما انسانی که خدابین شد و میخواد مبارزه با نفس کنه، مبارزه با نفس در این مرحله، این باید دیگه من میخوام، دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، عشقمه، اینا رو بذاره کنار، از این الفاظم اتل مقدور استفاده نکنه. فکر کردم دیدم صلاح این است که باید این کار کرد، به این نتیجه رسیدم که باید اینجور عمل کرد، اینا خوب، این درست. عقل چنین میگوید، خدا چنین فرموده. میخوای که از شر نفست راحت بشی؟ هیچ راهی نداره جز این که همینجور عمل کنی، بگی خدا چنین فرموده. اون موقعی هم که میگی عقل، نگو عقل من چنین میگوید، اونم شائبه منیت درش هست، همونم نگو، بگو حکم عقل چنین است، یعنی خدا، خدا که از عقل جدا نیست. دستور حکیمانه این است، دستور عادلانه این است، وظیفه شرعی این است، خدا چنین فرموده. چرا قرآن همش میگه خدا 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 خدا؟ با این که وقتی ریشه یابی که میکنیم میبینیم خداشناسی همون خودشناسیه، خودشناسی همون خداشناسیه. یعنی میشد که همش بگه خود خود خود، خودت 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 خودت. یکی از سوالات اصلا همینه که چرا پس اینقدر کم هی گفتن خود، همش گفتن خدا خدا خدا. راه خودشناسی خداست. اگر بخوای به خودت، به خودشناسی برسی، به خودت برسی، باید همش بگن خدا خدا خدا. ای هی بگن خود 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 نمیشه. راه خداشناسی که همون خودشناسیه، گفتن خود نیست، گفتن خداست، در حالی که همونها خدای خودته، نه اون خدای فلسفی، همون خدای خودته، یکیه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، نه اینکه خداشناسی از خودشناسی میگذرد، راه خداشناسی خودشناسی، نه خودشناسی خداشناسیه، یکیه، عین همه، نه اینکه ملازمه داره، عینیت داره. اما اگر خواستی که خواستن تربیت کنن ما رو، همینجوری که قرآن عمل کرده باید عمل کن، هی بگن خدا خدا چنین فرموده، خدا چنین فرموده، خدا چنین دستور داده، که اینه انشالله تو مرحله تفصیل توضیحات بیشتری که در آینده میدیم در مرحله عالم تشریع و شریعت اونجا توضیح میدیم که قانونی که خدا وضع کنه با قانونی که غیر خدا وضع کنه، قانونی که غیر خدا وضع کنه قانونه، اما توش خدا نیست. چرا این کارو میکنی؟ خاطر این که قانونه. چرا این کارو میکنی؟ به خاطر این که قانونگذارا اینجوری گفتن. قانونگذارا کیا هستن؟ یه مشت آدمای یا مثل خودت یا بدتر از خودت. اما اگر قانون شد قانون خدا، چرا این کاری کردی؟ خدا چنین دستور داده. رفت بالا، اوج گرفت، اوج گرفت. با اینکه اگر خدا هم نمی گفت خود ما هم همون کارا رو می کردیم. اگه خدا نگفته بود که نکاح مستحبه، مردم نکاح نمی کردن، ازدواج نمی کردن، می کردن دیگه، ازدواج می کردن، داشتن اینا دیگه، قانون بود. اما وقتی که خدا میگه، شما به خاطر اینکه خدا گفته داری عمل میکنی، اوه، حسابش خیلی عوض میشه. حساب از زمین تا آسمون فرق داره. اینا ظرافتی است که در وجود انسان مؤثره و منشأ اثره و کارایی زیاد داره، ولی خیلی ریزه، خیلی ریزه، ظریفه، راحت دیده نمیشه، ولی خیلی مؤثره. مثل این قرصا و داروهایی که خیلی کوچولوه، اما یه دونشو که میخوری
سه روز خوابی.
دکتر میگه مثلا اینو چهار قسمتش کن، یک چهارمشو بخور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.